بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى عترته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. در ایام و لیالی متبرکه ماه ذی‌قعده این افتخار نصیب بنده به عنوان خادم درگاه ملک پاسبان امام هشتم علیه السلام شد که در جمع شما برادران و خواهران دلداده ولایت انجام وظیفه کنم. ماه ذی‌قعده متعلق به امام هشتم علیه السلام است. اول ماه ولادت با سعادت خواهر کریمشون حضرت معصومه علیها السلام، یازدهم ماه ولادت با سعادت خود اون حضرت، 23 ماه روز زیارتی مخصوص امام هشتم علیه السلام، 25 ماه روز دهب الارض از اعمال این روز زیارت امام هشتم علیه السلام است و روز آخر این ماه هم سال روز شهادت جانگداز میوه دردانشون امام جواد علیه السلام. با این افتخاری که نصیب بنده شد در محضر شما برادران و خواهران از آن و دلهای آکنده از عشق اهل البیت در وجود شما عزیزان توجه خاصی به ساحت ولایت مدار امام هشتم علیه السلام می کند. سیره سیاسی امام رضا علیه السلام در بین تمام ائمه معصومین حاوی آموزه هایی است که در جریان سیاسی امروز جامعه و کشور ما میتواند راه بردهای سازنده ای رو در برابر بینش مردم انقلابی ما امروز قرار بدهد. یکی از ویژگی های حیات سیاسی امام هشتم علیه السلام این بود که امام رضا علیه السلام مؤسس گفتمان امامت و ولایت در مدیریت اجتماعی امت اسلام و حاکمیت این گفتمان در عرصه های سیاسی اون مردم بود. در زمانی که مردم توجهشون به امامت و ولایت اهل البیت علیهم السلام کاملا گرایش داشت، مأمون برای بهره برداری از این ولایت مداری و عشق به اهل بیت مردم ادعای تشیع و پیروی خط امامت و ولایت می کرد. جلسات بحث تشکیل می داد با علمای عامه و اهل سنت. در این جلسات درباره خلافت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام صحبت و مناظره می کرد. افراد رو از نظر عشق و دلدادگی به اهل البیت متوجه اون امامت و ولایتی می کرد که در شکل اساطیری خودش در دورانهای گذشته در وجود سمبولی که امیر المؤمنین علیه السلام متبلور بوده است. اما در مقابل این شگرد شیطانی مأمون که میخواست ثابت کند مسئله امامت اهل البیت یک جریان اساطیری مربوط به گذشته است، امام رضا علیه السلام گفتمان امامت رو به عنوان جریان حاکم و مدیر روز در جامعه ترویج میکردند. دم دروازه نیشابور اون هنگامی که حضرت حدیث سلسلت الذهب رو بیان کردن و بعد راحله اون حضرت حرکت کرد، یه چند قدمی که برداشت مرکب رو متوقف کردن، پرده کجابه کنار رفت، وجود اقدس امام هشتم علیه السلام سر از کجاوه بیرون آوردن، فرمودن این حدیث ذیلی دارد و مردم ذیل حدیث رو مشغول نگاشتن شدن. فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها، توحید و کلمه لا اله الا الله حسن محکم خدا هست، اما با شرط و شروطش و از شروط توحید و کلمه لا اله الا الله من هستم. نکته قابل توجه در بیان امام علیه السلام این است که در مقام اثبات این واقعیت که ولایت شرط توحید است، با وجود این که امیر المؤمنین علیه السلام مبدأ ولایت و امامت است و نماد برجسته امامت امیر المؤمنین علیه السلامه، امام رضا نمیگن و علی من شروطها، میگن و انا من شروطها. مأمون میگه امامت یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبی که در 150 سال گذشته زندگی میکرده است، و امام رضا میگن امامت در من متبلور است، یعنی امامت حاکم، امامت مدیر، امامتی که گفتمانش باید مجتمع اسلامی و امت اسلامی رو اداره کند، اون امام من امام زنده هستم. و با این بیان خودشون
گفتمان امامت و ولایت رو به عنوان ابزار مدیریت اسلامی جامعه و امت اسلام، وجود مقدس امام هشتم علیه السلام تأسیس کردند. اونی که این محفل امروز به نام و یادش تشکیل شده است، دو شهید بزرگواری که نماد در حقیقت مدیریت اجرایی این کشور و این جامعه هستند، در زندگانی اونها و در چهره و سیمای انجام وظیفه‌شون شهید رجایی و شهید باهنر گفتمان امامت و پیروی از گفتمان امامت درخشش داشته است. مرحوم شهید رجایی اعلی الله مقامه الشریف و مرحوم باهنر، اینها در عرصه مدیریت یه فرصتی پیدا نکردن که از قوت مدیریت اونها، از ابتکار اجرای برنامه های اجرایی، از سیاست گذاری های خاص اونها مردم بخوان سرمشق بگیرن و مدیران آینده کشور، در اون قوت مدیریت و در اون مبنای سیاسی شهید باهنر و شهید رجایی بخوان کشور رو اداره کنن. مرحوم شهید باهنر 3 ماه بیشتر مسئولیت نخست وزیری در این کشور نداشت. مرحوم شهید رجایی هم با اون زمانی که ایشون نخست وزیر بود و بعد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، مجموعاً کمتر از 1 سال مدیریت و مسئولیت داشت. اینها در این ظرف زمانی اندک فرصت نکردن یه موفقیتی رو در مدیریت‌ها و یه نوع ابتکار خاصی رو در سیاستمندی‌های خودشون نمایش بدن که به عنوان نماد مدیریت و نماد سیاستمداری معرفی بشن. هفته دولت به نام اونها و به یاد اونها یه تابلو رنگینی رو در برابر بینش دولت مردان هر عصر و زمان نصب کند که اونها مطابق این دو بزرگوار کشور رو اداره کنن. اما اون چه در سیمای زندگانی مسئولان شهید رجایی و شهید باهنر درخشش داشت، تابعیت صرف و وابستگی قطعی اونها به گفتمان امامت بود. شهید رجایی با یک جمله که در ابتدای نخست وزیریش دست امام رو بوسید و این جمله رو ادا کرد، مردم رو به جایی در مسیری قرار داد که در برابر خیانت نابکارانه رئیس جمهور اون روز که از کشور در دست منافقین فرار کرد، وقتی که مردم خواستن رئیس جمهور انتخاب کنن، شهید رجایی رو به ملاک این جمله و با این مؤلف او را انتخاب کردن که گفت من مقلد امام هستم. یعنی پیروی از گفتمان امامت و رهبری برای شهید رجایی به عنوان یک شاخصه معین شد که این شاخصه در جامعه ما فرهنگ سازی کرد و ثابت کرد دولت و دولت مرد متدین و لایق و شایسته نظام اون که اون مسئولی است که در حقیقت تابع محض گفتمان امامت و رهبری باشد. و اگر مسئول اجرایی و مدیر اجرایی کشور تابعیت محض و اطاعت مطلق در برابر گفتمان رهبری و امامت داشت، شایسته امامت و شایسته مدیریت اجرایی کشور هست. این به عنوان یک فرهنگ در سیمای زندگانی مسئولانه شهید رجایی و شهید باهنر در کشور ما نهادینه شد. اینی که یادمان شهادت این دو شهید بزرگوار به عنوان هفته دولت قرار داده شده است، این در حقیقت یک ندای امت است، یک ادعای مردم است، یک خواسته به تمام معنای جمعی همه ملت انقلابی به پا خواسته این کشور است. اون دولت و اون دولت مردی از نظر این مردم پذیرفته است که مطیع مطلق گفتمان امامت و رهبری باشد و دقیقاً و دقیقاً معیار سنجش و ارزشیابی مردم نسبت به کارنامه مدیریت هر دولتی در هر سالی در شهریور ماه با این مؤلفه است. غیر از خدماتی که در توسعه اقتصادی، در توسعه فرهنگی، در فعالیت ها و مدیریت سیاست خارجی و سیاست داخلی یک دولت و دولت مرد انجام می دهد، کارنامه ای که از نظر مردم در یک مؤلفه و در یک شاخصه سنجیده و ارزیابی می شود، چقدر تابع رهبر است، چقدر وابسته به رهبر است. در این دولت و در این کارنامه چه مقدار منویات رهبری، چند اندازه اطاعت از امامت امت، چه کیفی با چه کیفیت پیروی از رهبری در برنامه ها و در کارکردها و در عملیات اجرایی مدیریت این دولت در نظر گرفته شده. با این معیار مردم ما دولت رو می سنجند. این فرهنگ سازی است که از شهادت این دو شهید از اول پیروزی انقلاب تا الان در جامعه ما نهادینه شده و دقیقاً دشمنی دشمنان ما هم با همین مطلبه. دشمنی دشمنان ما با مسئله زیست و زندگانی اجتماعی و مدنی ما در این کشور نیست. دشمنی دشمنان ما با حاکمیت‌ها و با مدیریت‌های خاص در قالب برنامه‌های ویژه در این مملکت نیست. تمام آسیب و ضرر و زیانی که دشمنان استکباری ما در روی کره زمین احساس می کنن از حاکمیت گفتمان امامت و رهبری است. این که یک جریانی به نام مقاومت در مقابر برابر استکبار و فرزند نامشروعش صهیونیست در منطقه به وجود آمده است، اینی که باعث شده استکباری استکبار رو در دنیا به خطر بیندازد، این عاملی که با همه قدرت لحظه به لحظه و گام به گام سفره سلطه و سلطه هژمونی رو از زیر بار مستکبر جهانی دارد جمع می کند، این گفتمان امامت و رهبری است. ولذا دشمن در صد در مقام براندازی گفتمان امامت و رهبریه. یعنی اگر بنا شد در این مردم ما یک همدلی قطعی و کامل به وجود آمده، عاملش گفتمان امامت و رهبری هست. در سال اول پیروزی انقلاب یه مسئله پیش آمد. متاسفانه اون زمان چون فضای رسانه کشور در دست گروه‌ها و گروهک‌ها بود، نگذاشتن این قضیه درست در داخل کشور صدا ایجاد کند، در حالی که در رسانه‌های خارجی این مسئله یک هیاهو و قوقایی راه انداخت. رئیس جمهور اون روز امریکا کارتر یه ناتوبیخ نامه نوشت برای رئیس سازمان سیا. در یه توبیخ نامه خودش گفت یه سازمان اطلاعاتی که بزرگترین سازمان و مجهزترین تأسیسات اطلاعاتی در روی کره زمین است، 25 سال یه ربع قرن بر مقدرات یک کشور حاکم بوده، یه مملکتی که یه ربع قرن زیر چکمه های 40,000 مستشار نظامی و سیاسی ما مدیریت می شده، نتوانسته این سازمان اطلاعاتی پیدایش و انفجار یک انقلابی که تمام سیادت ما را در منطقه به خطر انداخته است پیش بینی کند. لذا رئیس سازمان سیا و تشکیلات اطلاعات جاسوسی امریکا رو رئیس جمهور امریکا توبیخ کرد. جوابی که رئیس سازمان سیا به این توبیخ نامه کارتر رئیس جمهور امریکا داد، جوابش این بود: درسته، ما 25 سال تمام این کشور در تحت حاکمیت اطلاعاتی ما بود، بر همه شؤون مملکت ما مسلط بودیم، قبائل، اقوام، لغات، زبانها، مذاهب، اقشار همه رو میشناختیم، اختلافات لازم بین اینها به وجود آورده بودیم. اما یک مسئله در این کشور اتفاق افتاد که نه تنها برای ما قابل پیشبینی نبود، برای هیچ مغزی در دنیا قابل پیشبینی نیست. و اون مسئله این که یه پیر مرد 87 ساله که 13 ساله از این مملکت اخراج شده، اسمش قاچاقه، عکسش قاچاقه، کتابش قاچاقه، تمام وابستگانشو همه گرفتن، در گوشه سلول های زندان یا زیر شکنجه ها کشتن و یا در گوشه زندان ها اونها رو زندانی کردن، همه رگه های ارتباطی داخل جامعه و کشور با او قطع شده، ای پیر مرد بیاد با یه قلم، با یه کاغذ 35 میلیون دل انسان رو به هم بدوزد و یک انفجار چنینی ایجاد کند، این قابل پیشبینی نبود. یه همدلی این محصول گفتمان امامت و ولایت است. امامت و رهبری که تونسته همدلی و وحدت رو به وجود بیاره. مقاومتی که در ژوئن سال 68 به فاصله 6 روز 80 میلیون عرب در مقابل 2 میلیون صهیونیست شکست خوردن، به خاک مذلت نشستن و همه کشورهاشون در اشغال صهیونیست در اومد، همین مردم بیان از دل این مردم یه جمعیت چند نفری پیدا بشه در تحت فرماندهی یه پسر پیغمبر در 33 روز تمام اشغالگران صهیونیست رو از لبنان بیرون کنن و ذلت و نکبت صهیونیست رو در دنیا ثابت کنن، به خاطر مقاومت. و این مقاومت رو کی ایجاد کرد؟ گفتمان امامت و رهبری در کشور ایران. پس همدلی محصول این گفتمان، مقاومت محصول این گفتمان، از همه بالاتر این استکبار ستیزی که امروز در دنیا حاکم شده. یه روزی فقط یه مردمی میگفتن مرگ بر امریکا و این مردم بودن، اما امروز کدوم گوشه دنیاست که شما برید و مرگ بر امریکا نگن؟ امروز در کدام کشور دنیاست که رئیس جمهور امریکا قدم بگذارد و پرچم امریکا رو به آتش نکشند؟ این استکبار ستیزی رو کی در دنیا به وجود آورد؟ گفتمان امامت و رهبری در این مملکت. ولذا استکبار و صهیونیست دشمن همین گفتمانن، این رو میخوان براندازی کنن. و نزدیکی ما به دشمن در قالب یه تحولات سیاست خارجی که مدیریت دولت اقتضا کرده است، این خطر رو دارد که دشمن بتواند این نیت شوم خودش رو در براندازی گفتمان امامت و رهبری ایجاد کند. و این خطر تحلیل بنده نیست که شما بگید اشتباه میکنیم، نظریه نیست که بگید ای آقا اشتباه میکنه حالیش نیست. نه خیر، یه حرف خود امریکایی ها هست، یه حرف خود دشمنه، یه اندیشکده ایست در امریکا وابسته به طیف جمهوری خواه و امریکایی های افراطی در ضدیت با ایران، اندیشکده اینترپرایز، این اندیشکده گزارشی اخیراً صادر کرده است. در این گزارش خودش میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امیدوار است که توافق هسته‌ای با ایران به تغییر سیاست‌های تهران و نهایتاً تغییر ماهوی جمهوری اسلامی منجر شود. یعنی اینا این خواب رو دیدن در ما، یعنی خود اینا در این امیدن که بیاد این تصدیق شدن و این توافق رو یه بستر کنن، در قالب این توافق بیان همه چی رو براندازی کنن. در گفتگویی که رئیس جمهور امریکا با بعضی از اعضای کنگره داشته، با آنها گفته اگر این توافق به اونجا بینجامد که امریکا به سادگی بتواند ایران جمهوری اسلامی و ایران تبع تابع رهبری را بمباران کند، آیا شما مخالفید؟ یعنی تا کجا رو خوندن و تا کجا برنامه و طرح دارن برای ما در یه همچه بستری که برای اونها ایجاد شده است؟ آقا کیه که در این دنیا نداند چه داخل ما چه خارج ما عمله مفت بیجیر مواجب روباه استخوانخور پشت سر سگ امریکا کیست که نداند انگلیس است؟ شما حساب کنید از دو قرن گذشته تا به امروز تمام ضرباتی که بر پیکر استقلال این کشور وارد شده، چه در دوران رژیم قاجاری، چه در دوران رژیم پهلوی، چه در دوران انقلاب، همه اینها یک کانون داشته و اون کانون سفارتخانه انگلیس در تهران بوده است. قرارداد ترکمانچای ولو این قضیه به نفع روسا تمام شد، اما تثبیت قرارداد ترکمانچای و رسوندن ایران به اضطرار قرارداد ترکمانچای و از دست دادن 27 شهر ایران به امپراتوری روسیه، این با شیطنت انگلیسا بود. اینا نقشه رو تو سفارت انگلیس ریختن و این کار رو ایجاد کردن. انحراف انقلاب مشروطیت با جنایت انگلیس بود. انقلاب رو جوری منحرف کردن که در نهایت بزرگترین شخصیت انقلابی مشروط خواه ضد استبداد رو در این کشور، مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری رو به دار زدن. این به دست انگلیس انجام گرفت به وسیله جاسوس فراماسونره جهنمی مثل محمد علی فروغی، رضا خان رو برای مملکت تحمیل کردن، انگلیسا کردن. و بعد از شهریور 20 اونی که باعث شد با قدرت و حکومت به وسیله این فرمان و سنر ملعون در خاندان پهلوی نهادینه بشود و در این مدت هستی ملت به باد تاراج یغماگران پهلوی خواه کشیده بشود. انگلیس ها بودن با عواملشون امثال محمد علی فروغی. کودتای 28 مرداد رو انگلیس ها رو انداختن، تو بستری انقلاب فتنه 88 رو انگلیس ها رو انداختن. خب این انگلیس ها حالا بیان سفارتخانه ای که کانون همه فتنه ها بوده و مرکز عملیاتی همه توطئه ها در طول تاریخ دو قرنه در این کشور بوده است، این کانون رو باز کنن برای نوکری عملیاتی امریکا و صهیونیست. و این آیا احساس خطر نمیشه؟ ایجاد دغدغه و اضطراب نمی کند؟ یه تشکیلات، یه بنگاه خبرپراکنی دروغ پردازی مثل بی بی سی که طراح فتنه 88 بوده و با خبرپراکنی های نابکارانش به صورت یک رسانه ارتباطی برای فتنگران در داخل کشور عمل می کرده است، به خبرنگار اون مجوز بدن وارد بشه و این کشور رو دوباره به ساعت عملیات رسانه ای شیطانی خودش قرار بدهد. اینا واقعا روی چه مبناست؟ اینا همش دغدغه آفرینه برای ما. و برادران و خواهران، چی شد که انگلیس در طول این دو قرن این همه توطئه رو انجام داد؟ ابزارش کی بود؟ ابزارش چی بود؟ اینا از روز اولی که وارد این مملکت شدن بنای توطئه و فتنه در این مملکت گذاشتن. ابزارشون عناصر وطن فروش در حوزه حکومتی و نظام حاکم این کشور بود. یا میرزا ابوالحسن خان شیرازی بود به عنوان جاسوس انگلیسی همه چیز مملکت رو بده، یا وثوق الدوله بود به عنوان وابسته انگلیس همه چیز رو زیر پای دشمن بریزد، یا محمد علی فروغی ملعون فراماسونر بود که این همه جنایت به نفع انگلیس بر خلاف استقلالی کشور انجام بدهد و حتی در صدد اسلام زدائی و براندازی دین در این کشور بر بیاد. و تو 28 مردادم عامل اجرایشون سپه بود زاهدی بود، تو فتنه 88 هم یه عده عوامل اجرایی رو ردیف کرده بودن در قالب فتنه‌گری اینا رو بیارن در مقابل جریان رهبری و امامت وادار کنن و کشور رو بریزن تو دامن دشمن. آخر حالا اینا بیان، اینا درست ابزار اجراییشون عمال حکومت بوده. برادران و خواهران، این رو بدونید، اگر بنا شد خدای نکرده در حوزه برنامه ریزی کشور ما مجلس شورای اسلامی یا در حوزه مدیریت اجرایی کشور ما میرزا ابوالحسن خان شیرازی و وثوق الدوله و محمد علی فروغی پیدا شدن، روزگار ما بهتر از ایرانی های او زمان نیست، بلکه از او بدتره، چون دشمن میاد همه چی ما رو میخواد براندازی کند. توجه کنید در این عرصه ای شما مردمی که تصمیم میگیرید میرزا ابوالحسن خان توی مملکت بیاد یا نه، و ای شما مردمی که تصمیم میگیرید آیا محمد علی فروغی ها و وثوق الدوله ها توی کشور کاری بشن یا کاری نشن. وثوق الدوله از مجلس شورای ملی در آمد و تمام کشور رو به پای انگلیس ریخت، و ای شما هست که بدید تصمیم بگیرید. این رو بدونید، من کار ندارم که کدوم جناح، کدوم جریان، کدوم گروه، کدوم حزب، هر حزبی، هر گروه، هر جناحی، این رو یقین کنید، اگر بنا شد هر عنصری که با ولایت و رهبری زاویه دارد ای بخواد توی مملکت در مجلس شورای اسلامی وارد بشه یا در عرصه‌های مدیریت ها جا بگیرد، این وسوق و دوله مملکت خواهد شد و این جاسوس ساخته و پرداخته انگلیسی میشه که سفارتخانه‌ش رو وا کرد برای این عملیات جاسوس‌سازی. این رو یقین کنید و این وظیفه شما برادران و خواهران هست که عزیزان شما با این بصیرت، شما با این هوشیاری، شما با این دلدادگی به مقام امامت و ولایت تو عرصه هستید، در شکل یه سرباز جان در کف در این جبهه سیاسی باید فعالانه اقدام کند، زاویه دار با رهبری و ولایت در یه مملکت به هیچ جا نرسد. و تنهایی علی به چیه؟ به چی تنها میمونه؟ به این که قدرت‌های کشور در دست زاویه دارهای با علی قرار بگیرد و یه روزی مردم چشم باز کنن علی تنهاست، اطراف در جریان قدرت مدیریت و حاکمیت کشور همه زاویه دارهای با علی برن، اون وقتی که تنها میمونید و بعد نگاه کنند یه رهبر تنها با این همه عوامل زاویه دار که سرشون تو دامن اسرائیل و امریکا با دستسازی انگلیس هست، چجور میشه یه رهبر تنها این جامعه رو در سایه قرآن هدایت و رهبری و مدیریت کند؟ از امیرالمومنین که قوی تر نیست، علی که تنها شد به سر اسلام چی اومد؟ به سر جامعه چی اومد؟ حجت بالغه الهی، صاحب ولایت مطلقه الهیه، وقتی تنها شد وجود اقدس امام حسن مجتبی چی پیش اومد؟ نتیجه چی شد؟ تا جرس میوه دل امیر المؤمنین که ای تنها بمونه و اینجوری تنها میمونه. یعنی اگر بنا شد خدای نکرده شما برادران، شما خواهران غفلت کردید، ما اگر بنا شدید سربازی وظیفه‌مند خودمون رو در عرصه خدمت به ولایت و رهبری در جامعه اجرا نکردیم، زاویه دارهای با رهبری اینها اومدن در قدرت نظام نفوذ کردن، از این دروازه گسترده دموکراسی و مردم سالاری دشمن با این دسته جاسوسش وارد شد، همه جا رو میگیرد و بلایی به سر ما خواهد آمد که در گذشته به سر این امت آمد و در سایر کشورها به سرشون اومد. و این بزرگترین موقعیتی است. 8 سال دفاع مقدس تمام دنیا به سر ما ریختن، ما با دست خالی مقابل دنیا وایستادیم، چون شما و جوانان شما و عزیزان شما سرباز جان بر کف جبهه بودند و جانباز و جانداده دفاع از دین و رهبری و امام. تو جبهه سیاسی هم همینه، تو جبهه فتنه و توطئه دشمن هم همینه. تا شما هستید با یک بصیرت کامل در همون شکل جان دادن و فداکار بودن تا مرز شهادت، یقینا این گفتمان در جامعه ما حاکمه. دشمنم با همه قدرتش نه تنها نمیتواند گفتمان رو براندازی کند، بلکه روز به روز در تقابل با ما ضعیف‌تر خواهد شد. و این رو بدونید، فقط حضور با بصیرت شما برادران و خواهران و مسئولیت داشتن شما تو عرصه جبهه سیاسی میتواند این موقعیت رو حفظ کند. امام رضا که اینقدر عاشقشید، مؤسس این گفتمان امامت و ولایت در جریان حاکمیت و مدیریت جامعه هستند، یعنی در حقیقت جلودار و پرچمدار از این قضیه وجود مقدس امام هشتمن، مقام معظم رهبری و امام دنبال رو ایشونن در حاکمیت بخشی گفتمان امامت و رهبری و ولایت. علا ای حالم علی رو دوست داشتن، زهرا رو دوست داشتن، برای حسین جان دادن هزینه داره، خرج داره و هزینه‌شو باید بدید. هزینه‌ش در حقیقت حضور مسئولانه قوی شما در این عرصه هاست که این گفتمان رو از گزند دشمن حفظ کنید. خدایا به عزت اولیاءت، این دندانه وصل عشقی که در دل و قلب ما نسبت به اولیاء تو و نسبت به اهل بیت پیغمبر یه مظهر و تبلورگاه پیدا کرده و ولایت مداری مردم ما در تبعیت از رهبر معظم انقلاب است، خدایا این تبلور رو قویتر و نیرومندتر قرار بده. پروردگارا ماه ذی‌قعده است، ماه امام هشتم است، دلها به طرف بارگاه علی ابن موسی رضا علیه السلام به حرکت در آمده. در 23 این ماه روز زیارتی امام رضا علیه السلام و این روز زیارتی، علت این که روز زیارتی اعلام شده به خاطر این که در بر حسب بعضی از روایات 23 ماه روز شهادت امام هشتم علیه السلام است. آقا این گفتمان امامت با این شکل چنان مأمون شیطان رو مستأصل کرد و چنان عرصه رو بر او تنگ کرد که در مسیر رفتن از مرو به بغداد فقط 3 در طوس توقف داشت، دید یه قدم بیشتر نمیتونه برداره. جریان گفتمان امامت و ولایت، حاکمیتش بر دل و مغز مردم، ریشه حکومت و خلافت عباسی رو خواهد کند. در همین 3 که توقف داشت، ای خدا جگر نازنین علی ابن موسی رضا رو با زهر جفا پاره پاره کرد. شما به یاد 2 جان داده گفتمان امامت و رهبری و فرهنگ ساز امامت و رهبری در مدیریت اجرایی کشور اینجا جمع شدید. ترویح روح این 2 در این ماه ذی‌قعده متعلق به امام رضا خیلی مناسبه که 2 اشک هم بر مظلومیت مؤسس گفتمان امامت و رهبری علی ابن موسی رضا علیه السلام ببارید. عباس‌سعد میگه از در دارالاماره مأمون تا در خانه امام رضا چند قدم بیشتر فاصله نبود، اما خدایی زهر بر جگر نازنین میوه دل فاطمه و بزعه پیغمبر جوری اثر گذاشته بود که در این چند قدم 7 علی ابن موسی رضا روی زمین نشست و برخاست. خدایا به عزت و قربت امام هشتم علیه السلام فرج میوه دلش امام زمان علیه السلام رو تعجیل بفرما. خدایا توسعه بخش گفتمان امامت و ولایت در فتح حاکمیت جهانی وجود مقدس بقیت الله رو هرچه سریعتر برای دنیا برسان. ارواح مطهره شهدا و ارواح این 2 بزرگوار و روح مطهر امام بزرگوار ما را با اولیاء خودت محشور و منشور بگردان. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به این نظام و این مدیریت انقلابی پروردگارا نامشون در تومار سپاه امام زمان علیه السلام ثبت و ضبط بفرما.
خائنین به این نظام و این مدیریت انقلابی، اونهایی که قدرت و مدیریت نظام رو سکوی پرش برای توسعه نفسانیات خودشون قرار میدهند، قبل از عذاب آخرت به ذلت این دنیا مبتلایشون بگردان. پروردگارا دشمنان ناپاک ما در جبههای کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه‌کن بگردان. به نبی